اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام، احذروا نفار النعم فما کل شاردن به مردود. از فرار کردن و رمیدن نعمتها بر حذر باشید، که هر فرار کننده ای باز نمی گردد. کلمه قصار 246. احذروا نفار النعم فما کل شاردن به مردود. نعمتهایی که دارید و داریم، نعمت جوانی، نعمت سلامتی، نعمت امنیت، اینها نعمتهای خداست. طوری رفتار باید کرد که نعمتها بماند. راه ماندن نعمتها این است که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب، سخن پیرامون این بود که اگر در اجتهاد و تقلید متبایعین متفاوت بودند، یکی چیزی رو شرط می دانست، یکی شرط نمی دانست. بایه عربیت رو شرط می داند، مشتری شرط نمی داند، او بالعکس. بایه مازویت رو شرط می داند، مشتری شرط نمی داند، او بالعکس. بایه تنجیز را شرط می داند، مشتری تنجیز را شرط نمی داند، او بالعکس. بایه یشترط تقدیم القبول علی الایجاب، مشتری چنین اعتقادی ندارد، او بالعکس. اینجا پنج نظر گفته شد که به اضافه نظر سید طباطبایی صاحب العروه و مرحوم آقای خویی می شود هفت نظر. خب، مبانی گفته شد. مبنای اکتفا این بود که حکم ظاهری در حق کسی که بهش رسیده کل امر الواقعی ثانوی، در حقش مجزی است. نظریه‌ای که میگوید عدم الاکتفا، میگوید این اجزا نیست. نظریه که میگوید اکتفا، ولی نه موردی که هر دو اتفاق در خطا دارند، مثل اینکه علما اتفاق دارند که عقد فارسی نه تقدیم القبول علی الاجابم نه، این آقا آمده قدم القبول علی الاجاب و عقد بالفارسیه. خب اینجا مجزی نیست، اما جاهای دیگر که اختلاف نظر اجتهادی یا تقلیدی هست اشکال نداره. خب مبنای این قولم برگرفته از دو قول اوله، اونی که میگه اکتفا به دلیل اینکه حکم ظاهری رو کافی میدانه، اونی که میگه عدم الاکتفا میگه اینجا حکم ظاهری کافی نیست چون یقینه به بطلان هست. النظریه الرابعه میگه اگر علم به بطلان هست عدم اکتفا، اگر آن کس که عربیت رو شرط میداند علم به بطلان فارسیت داشته باشه کافی نیست، اما اگر گمان است، اگر این هست کافی است. چرا؟ چون در حق او مجزیه، در حق او صحیحه و همین کافی است. علم به بطلان که نداره، مظنه است، چه بسا همین درست باشه. النظریه الخامسه اسراء و عدم اسراء بود. یه مرتبه هست که قصه فارسیت هست و عربیت که یکی مجزی میدانه یکی مجزی نمیدانه، اینجا سرایت نیست، یکی فارسی خونده یکی عربی گفته قبل. اما اگر اسراء باشه مجموعه عقد باطل میشه، کاشترات الموالات، اشتراط موالات مجموعه رو در هم میریزه، اینجا باطله. اما اونجا که نه، عرض میکنم که به اصطلاح سرایت نیست، باطل نیست. این نظریه پنجم. نظریه ششم نظریه سید یزدی است. میگوید که دو صورت داره مسئله. یک صورت آن است که کاری انجام داده است که علی الظاهر درسته، ولی عهده‌دار عمل من نشده. این یه صورته. صورت دوم اون جایی است که عهده‌دار عمل من شده و جای من نشسته. وقتی من میدانم که این آقا کاری را که من باید انجام میدادم غلط انجام میده، اینجا مجزی نیست. تو نماز جماعت یه مرتبه هست سخن از افعال و ارکانی است که او برای نماز خودش انجام میده، اینجا نظر او ملاک. اما اونجا که او عهده‌دار کار من میشه، آقای امام جماعت همدو سوره‌ای که من باید بخونم میخونه، اگر معتقد باشه مأموم که این آقا نمازش باطله، هیچ مد لازم نداره، انا انزلناه، میگه انا انزلناه، اگر قواعد تجوید را جناب مأموم لازم بدونه، خب این باطله. وللضالین، او میگه وللضالین، خب مد لازم رو نداره، اگر نداره خوب باطله، جاشو نمیگیره. پس بنابراین اگر در بی هم این چنین شد، فرضش چیز؟ فرضش این است که اگر آقای بایع وکالت میگیرد که از طرف او قبل تو بگه، یعنی زبان او بشه، حالا اگر این قبل تو را بالفارسیه بگه، بگه قبول کردم و او باطل میدونه، پس تفصیل بدیم بین دو حالت، اون جایی که خودش انجام میده و اون جایی که به نیابت از او انجام میده. و العروة الوثقی، عرض کنم که فی احکام الجماعه مسئله 31 از این عروه های دو جلدی که قبل از انقلاب چاپ شد، جلد 1 صفحه 793، به خاطر خفقان اسم امام را به صورت خ که مشخص باشه مظلومیت امام، که دیگه بعد از انقلاب با افتخار نامش نوشته شد. من تقاضا میکنم اینو در مطالعتون قرار بدید، مراجعه کنید، به صرف این که تو درس میخوانیم اکتفا نکنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسن زاده رو، میگفت هیچ وقت به لغتی که استاد معنا میکند در درس اکتفا نکنید، خودتون مراجعه کنید به لغت، به خاطر پیدا کردن لغت خودتون، یک لغت قبلش با یک لغت بعدش رو میبینید و این فضل میاره. تو درس مرحوم آقای ستوده که نیم قرن استاد صغیر و کبیر بود، استاد ما و استادهای ما پیشش درس خوندن، ما هم درس خوندیم و تا آخر عمرش هم فقط مدرس بود. عرض میکنم که رسمش این بود که میامد مسجد امام همون شبستان اول، وقتی میامد جورابشو عوض میکرد، که نفهمیدیم چرا جورابشو عوض میکنه، دو رکعت نماز میخوند مینشست بالای منبر از 8 تا 11، یه گروه میرفتن یه گروه میامدن و اونی که تفریحش بود جوکهایی بود که میگفت و قبل از این که جوکی رو بگه خودش کلی میخندید، بعد شروع به گفتن جوک میگفت که مثلا خانم معرفتی بود میخواست از خدمات شاه بگه، که شاه خیلی به ما زنها خدمت کرد، چنین کرد، چنان کرد. میخواست بگه که سند بردگی ما را که همین چادر بود از ما برداشت. گفت اعلی حضرت سندرقیت ما را پاره کرد. سند رقیت را میخوان سندرقیت. عرض میکنم که نمیدانم به چه مناسبت منتقل شدم به استاد گرامی. خب بله، لغت قبلش اون وقت یه طلبه ای تو درس آقای ستوده هی صفحه میزد و آ چی کار داری میکنی؟ صفحه میزنی؟ درس بخون، همین دو سطر رو بفهم. ملا شدن مثل این است که بخواید با سوزن چاه بکنی. حوصله میخواد، آرام آرام. اون بزرگم میگو آرام آرام، این لغت ها میبینید، اون لغت ها میبینید. بنده هم عرض میکنم وقتی الان براتون آدرس میدم و عبارت رو میخوانم مراجعه کنید، یه مسئله قبل و یه مسئله بعدش هم خواهید دید. به هر حال یجوزو اقتداء احد المجتهدین اول مقلدین اول مختلفین بالآخر ما اختلاف ما فی المسائل الظنیه المتعلقه بالصلاه اذا لم يستعمل محل الخلاف و تهدا فی العمل. اختلاف نظر دارند ولی یه طوری عمل میکنه که همه پذیرش داشته باشن طبق هر فتوایی. مثلا اذا کان رأی و عهده ما اجتهادن او تقلیدن وجوب سوره. رأی یکی از اینا اینه که سوره واجبه، رأی اون دیگری این است که سوره واجب نیست. خب این اگر پیش نماز شد سوره را بخوانه، حرام نیست که سوره بخوانه. صحبت اینه واجبه یا واجب نیست. مثلا اذا کان رأی احد ما اجتهادن او تقلیدن وجوب است و رأی الاخر عدم وجوبه با وجوبها. یجوز اقتداء الاول اقتداء الاول بالثانی اذا قرأها و ان لم یوجبها و کذا اذا کان احدهما یرا وجوب تکبیر رکوع. معتقده که این الله اکبری که میگوییم و میرویم رکوع واجبه، ولی دومی معتقد است که واجب نیست و رأی الاخر عدم وجوب ها. یجوز اقتداء الاول بالثانی اذا قرأها و ان لم یوجبها و کذا اذا کان احدهما یرا وجوب تکبیر رکوع او جلسه الاستراحه او ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الاخیرتین یجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان ندب بل و کذا. این بل و کذا رو بگذاریم. پس صورت اول بنویسیم. چند صورت در نماز جماعت هست؟ صورت اول این است که اختلاف دارند ولیکن به گونه ای عمل می کنند که مورد وفاق طرفینه. فوقش او واجب می داند تسبیحات را سه بار بگوید، این پیش نماز مستحب می دانه بگوید. بله، اگر اون صورت بعدیه. ما تو نماز جمعه در یه مقطعی مشکل پیدا کردیم. اصرار داشتن آقایون که شما قبل از اذان خطبه بخوانید، خطبه بخوانید که مردم قبل از اذان بیاند. و خب اختلاف نظر بود. آقای بهجت مجزی نمیدانست، آقای مکارم مجزی نمیداند. خطبه ها جزء نمازه، باید وقت داخل شده باشه. ما برای اینکه طبق فتوای همه مراجع درست باشه، خطبه های قبل اجباری که نمیخواستیم قانون آقایون را رعایت کنیم. شما توجه داشته باشید تنها نماز جمعه که امام جمعه هیچ نقشی جز خواندن خطبه نداره. اینکه کی خطبه بخوانه، کی خطبه نخوانه، کی سخنران قبل از خطبه ها باشه، کی سخنران قبل از خطبه ها نباشد، تنها جاش تهرانه که امام جمعه فقط خطبه میخوانه. ما قبل از خطبه ها، قبل از اذان خطبه میخواندیم، لکن وقتی مؤذن اذان میگفت، میگفتیم خب چون وقت داخل شده مجددن الحمدلله رب العالمین خطبه میخوندیم، اوصیکم عباد الله به تقوی الله، بعد تمام میکردیم. چون رکن خطبه همینه، حمد و به اصطلاح حمد خداوند، صلوات بر پیامبر و عرض میکنم دعوت به تقوی که درست بشه نماز مردم. همه که مقلد کس یا کسانی نیستن که قبل از اذان هم خطبه ها را جایز میدن. اینجا هم پیش نماز اینطوری عمل میکنه، یه جوری نماز میخواند که طبق فتوای همه مراجع درست باشه. این هیچ بحثی نداره و خوشبختانه هیچ کس هم حاشیه نزده. صورت دوم آنجاست که اختلاف نظر دارن و این اختلاف نظر اعمال میشه. اینجا مرحوم سید تفصیل داده بین قرائت فی الرکعتین الاولیین و غیر قرائت، گفته در غیر قرائت اشکال نداره به همدیگه اقتدا کنن، ولو نظرشون به گونه ای نباشد که نظر مخالف هم تأمین بشه. فقط در قرائت، چون در قرائت امام نایب در حقیقت زامن حمد و سوره است، اونجا اشکال داره. تجویده، آیا این آیا رعایت قواعد تجویدی در صلات لازم است؟ مشهور میگن نه، صحت باشه. تجوید در حقیقت زیباخوانی است، رکن نیست. همین که صحیح باشه کافیه. کفوان کفوان چهار صورت هست. خب اینجا مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم امام، مرحوم آقای خونساری میگن نه صحیح نیست. حتی در غیر قرائت اگر بیاد و سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر را معموم معتقد سه بار باید گفت، اجتهاداً او تقریباً، اما او یک بار میگوید، این بزرگان میگن اقتدا نکنه. اما سید میگه میتونه اقتدا کنه. بخوانم بل و کذا یجوز مع المخالفت فی العمل ایزن فی ما عدا ما یتعلق بالقراءت فی الرکعتین الاولیین التي يتحملها الامام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه. این صورت دوم. صورت سوم: نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه ما فرض کونهی تارکن له. اگر کسی که مشهورند جلسه استراحت را لازم می داند. جلسه استراحت کدومه؟ بله، نشستن بعد از دو سجده ما واجب میدونیم، سنی ها واجب نمیدانند. اصلا یه مرتبه مأمومین میبینن آقای ایستاده، این عنایت کردید. حالا اگر کسی معتقد شد که واجب نیست و ننشست، هم ایشون میگه اگر کسی یعلم، میداند، علم به وجوب جلسه استراحت لأن حق نداره به چنین کسی اقتدا کنه. لأن المأموم حين اذن عالم به بطلان صلات الامام فلا يجوز له الاقتداء به. این صورت سوم. صورت چهارم: علم نداره، مظن نداره، به خلاف مسئله مسائل زنیه، حیث ان معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حق، فلیس لواحد منهما الحکم به بطلان صلات الاخر، بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعی. و اما فی ما یتعلق بالقراءه فی مورد تحمل الامام عن المأموم و زمانه له فیشکل، لان الزامن حین اذ لم یخرج عن عهدت الزمان به حسب معتقد المزمون عن. مثلا اذا کان الامام معتقدن، مثلا اذا کان معتقد الامام عدم وجوب سوره و المفروض انه ترکها، فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به. و کذا اذا کان قرائت الامام صحیحتون انده، کس نگوید که ماست من ترش است، خودش حمد و سورش و درست. کذا اذا کان قرائت الامام صحیحتن انده و باطلتن به حسب معتقد المأموم من جهت ترک ادغام لازم او مد لازم او نحو ذالک. نه، یمکن ان یقال بالصحه اذا تدارک المأموم بنفسه. عرض میکنم که بله، میشه یک صورت درستش کنی. او ولالین رو مد نمیده امام، من بیام جبران کنم بگم ولالین، بعد سکوت کنم، او سوره قل هو الله رو بخونه، اینو مرحوم سید میگه جبران کنه. امام آقای خویی، آقای گلفایگانی، برخی از آقایون دیگه میگه این چیز عجیب غریبی میشه، معجونی میشه از فرادا و جماعت. نم یمکن ان یقال بالصحه اذا تدارک المأموم بنفسه کان قرأ السوره فی الفرض الاول. امام سوره را واجب نمیدونه، نخوند، این بیاد بخونه. او قرأ موضع غلط الامام صحیحا، او میخونه صراط الذین انعمت علیهم، این بخواند صراط الذین انعمت علیهم. بل یحتمل ان یقال ان القراءه فی عهده الامام و یکفی خروجه عن باعتقاده لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط به ترک الاقتداء به چنین امامی اقتداء نکنه. میگن مرحوم آمیزاد آقای تهرانی که از علمای بزرگ و علمای اخلاق مشهد بود، وقتی اقتدا میکرد به یه پیش نمازی، سعی میکرد اون آخر آخر وایسته تا حمد و سورهشو نشنوه که اگر اشکال داشت نمازش اشکال پیدا کنه. خب این مسئله 31 احکام الجماعه. همین رو تطبیق کنیم بر بحث و عرض می کنم که این چنین بگوییم، در اون جاهایی که او ضامن میشه اگر خراب بگه کافی نیست، در اون جاهایی که ضامن نیست مربوط به خودشه اشکال نداره. و هنا نظریتون سابعتون، اون نظریه مرحوم آقای خویی است، میگه هر کس به وظیفه خودش عمل کنه. این آقای بایه معتقد عقد فارسی جایزه، بسیار خوب. این به تو را میگه فروختم، او هم یه پولی میده، این سمن رو مالک میشه، سمن رو مالک، اما مبیع رو خب مالک نیست. چرا؟ چون مبیع از ملک آقای مشتری خارج نشده. مبیع این چنین هست، عرض می کنم که آقای مشتری میاد و معتقد عقد فارسی جایزه، خود در این مبیع تصرف میکنه. این فرمایش کلیش درسته که هر کس به وظیفه خودش عمل کنه. زن معتقد است که عقد درست انجام نگرفته، مرد معتقده که عقد درست صورت گرفته. او باید وظیفه خودش رو مرد انجام بده، نفقه این زن را بپردازه. زن معتقده زنش نیست، نباید تمکین کنه، نزدیک او نباید بشه. حکم ظاهری هر کسی در حق خودش چی؟ بله، عرض میکنم خدمت شما خروجی این نظریه هرج و مرج شدید فقهی است، به خصوص در باب بیع. این در سمن تصرف کنه، بگه مال منه، در مسمن. و با توجه به فقهی که ما میشناسیم، خود آقای خویی و دیگران به ما یاد دادند، هرج و مرج و فوضا دین نمیخواد ایجاد کنه. در جنبندی میخوام شما را به یک نتیجه برسانم. یک، این نظریه که بگوییم هر کس به وظیفش عمل کنه، این سر از هرج و مرج در فقه در میاره، هرج و مرجی که شریعت نمیپسنده. دو، این که بگوییم باطله، باید بگیم از دم عقدها باطله. چرا از دم عقدها باطله؟ چون در نوع عقود یا اجتهادن یا تقلیدن اختلاف هست، آنچنان که در عبادات اختلاف هست، عرض می کنم که در معاملات هم هست. سه، باید بگوییم که یعنی به نظر میرسه حرف عرفی در اینجا این است که ببینیم که سیره مستمره بین مسلمین چیست. آیا سیره مستمره این بوده که بایع به مشتری بگه خب بگو ببینم فتوای مرجع تقلیدت راجع به این بیع چیه؟ مشتری به بایع بگه، بگه فتوای مرجع تقلیدت چیه؟ فکر نکنم زیر این آسمان یک نفر این مسئله رو گفته باشه که باید بپرسه بایه. بله، خوب باریکلا، یعنی معید حرفی است که میخواهیم بزنیم، هنوز نزدیم. حالا متشرعه ملاکن، ما نماز نه، ما کاری به نماز، کاری به معاملات داریم. لحاظ، حالا ما متشرعه، شما از مصادیق متشرعه. یک بار این همه ما، این همه هر روز صبح بیرید نون میخرید، به آقای نانوا گفت خب نظرتون را بفرمایید، آیا معاتات مجاز است یا معاتات مجاز نیست؟ مثلا یکیش معاتات دیگه، یکیش معاتاته. میخوام اینو بگم، سیره متشرع و سیره مسلمین سختگیری های این چنینی نبوده و این اسر و حرج رو تردید نکنید به وجود میاد. یک زندگی آشفته‌ای میشه که مطلقا سامان پیدا نمیکنه، اختصاصی هم به بی نیست. گاه در نکاح، گاه در وصیت، گاه در وقف و گاه در چیزهای دیگر. سیرت المسلمین این است که بنای بر صحت میگذارند و پرونده را میبندند. پرونده رو باز نمیگذارند، پرونده را مفتوح نمیگذارند. ما نباید یک دینی معرفی کنیم که مردم ازش وحشت داشته باشن. در سفر حج گاهی روحانی کاروان اونقدر سختگیری میکنه، اون چنان کردید زر تا ابد بر شما حرام میشه، طواف نسائت اشکال پیدا میکنه، حج اوج عبادت را یک هیولا میکنه. بنده روحانی کاروان بودم از کاروان دیگری، آقای آمد گفت این دختر بچه هام میگن میشه ما بدون احرام وارد مکه بشیم و فقط خانه خدا رو ببینیم. گفتم حرامه بدون احرام وارد مکه شدن، یجب که محرم. گفت این آقای روحانی اونقدر سختگیری میگه اگر درست انجام، اگر دختر خانم باشه نمیتونه ازدواج کنه، اگر ازدواجم کرده زن و شوهر هستن اما باید فاصله اجتماعی رو رعایت کنن. این دختر بچه میگه من چه کار کنم بیام طواف نساء هم مشکل پیدا کنه. میخوام بگم دین را نباید این چنین بوستو علی شریعت سمعت سهله، از اون جاهایی که باید اخذ بهش کرد همین جا هست. حالا میگذاریم بقیه بحث رو انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.